از گفتار او راضی هست. پس این آیه اول شفاعت رو نفی میکنه، در ضمنش با یه استثنایی شفاعت رو اثبات میکنه. نمیتونه یه وهابی تهمت بزنه به شیعه و شفاعت رو شرک حساب بکنه. با این آیه چی کار میکنه؟ میگه عیسی ابن مریم به دار آویخته شد تا گناهان مسیحیان شسته شود. نه، ما اینو قبول نداریم. حسین ابن علی به شهادت رسید تا گناهان شیعیان پاک بید. نه، ما اینو قبول نداریم. حسین ابن علی برای بیداری ملت ها کشته شد، خودش اعلام کرده، در زیارتنامه ما میخوانیم، برای هدایت ملت ها. اما شافع هم هست. نگاه درست قرآنی باید داشته باشیم. اون نگاه درست رو پیامبر به ما آموخته، امیرالمؤمنین به ما آموخته، امام صادق علیه السلام به ما آموخته. شفاعت مشروط از نظر قرآن پذیرفته است. شفاعت کننده چی کسی باشد، شفاعت شونده چی کسانی باشند، موضوع چه موضوعی باشد فرق میکنه. نقل شده که یه شاعری اهل تهران هم بوده به نام حاجب، این شعر رو سروده بود: حاجب اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم که هرچه بخواهی گناه کن. اینو شاعر گفت. شب خواب امیرالمؤمنین علیه السلام رو دید که آقا ناراحت، خشمگین، فرمود شعر خوبی نگفتی. گفت چه بگویم؟ فرمودن اینطوری بگو: حاجب اگر معامله حشر با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. خداوند از روی مهرش، چون ممکنه کسی بگی که یعنی امام حسین رحیم تر از خداست؟ نه، امام حسین جلوه ای از رحمت خداست. ما در شفاعت تمام توجهمون به اللهه. من اذن له الرحمن، اونی که خدا اجازه داده ما اونو قبول داریم. یه دکونی کنار دکون خدا نیست، یه جلوه ای از جلوه های رحمت خداست. شفاعت یعنی چه؟ شفاعت، حالا من اینطوری مثال میزنم، این بچه های دانش آموز که در مدرسه درس میخوانن گاهی وقتا نمره در حد نصاب رو نمیاره، مثلا نمره ریاضی حداقل باید 10 باشه، این 9 آورده، 0 نه ها، 9 آورده، زحمتی کشیده 9 آورده. میاد پیش معلم میگه آقا معلم من 9 آوردم، ولی به ازای اون یه نمره که کم دارم تو نظافت مدرسه نقش داشتم، برق‌ها یه وقتی خاموش شد رفتم از خونه مهتابی آوردم، تو کمک بچه‌های فقیر نقش این کارا رو هم کردم. اون معلم اگه یه نمره به این بچه بده، هر کی این یه نمره دادن رو نگاه بکنه میگه نه، کار حکیمانه ای کرده. اما اگه یه بچه اومد گفت آقا معلم من 0 گرفتم در ریاضی، بابام هم این چک سفید رو داده، شما هر رقمی میخوای بنویس. اینو هر کی ببینه محکوم میکنه، میگه حق دیگران ضایع شده. شفاعت یعنی 9 نمره از خودت بیار تا لب جهنم، بعدم بگو من سینه زدم برای امام حسین، شیرینی دادم برای امام حسن، او یه نمره رو یا فاطمه زهرا دست ما رو بگیر. چون ممکنه کسی بگوید که شفاعت گناهکار را جرأت میدهد، تشویق میکند. نه، شفاعت یه منطقی داره. تو همین آیه میخوانیم خداوند شفاعتی رو میپذیره که از گفتار اون نفر، از عقاید اون طرف راضی باشه. یه کسی که عقایدش باطله کی شفاعت میکنه؟ یک کسی که سخنانش عملش زایعه، کدام شفاعت به او میرسه؟ یوم اذن در روز قیامت لا تنفع الشفاعه، شفاعت فایده نداره، الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که خدا اجازه بدهد. یه مثال دیگر، معلم یا استاد در دانشگاه معمولا اینطوریه، دو تا سه تا از دانش آموزان رو بهشون علاقه داره، چون اینا بیشتر درس میخونن، تکالیف بیشتری رو انجام میدن، میرن کتابهای کمک درسی رو میخونن، به سایت ها مراجعه میکنن. استادم خوشش میاد که این نفر از نظر علمی وقت میذاره پژوهش میکنه. بچه ها میدونن که این معلم، این استاد، این دو سه تا رو بیشتر دوست داره. بچه ها میرن سراغ اون دو سه تا، میگن میشه شما به استاد بدی به ما رحم کنه؟ استاد هم به احترام اون شاگرد ارفاق میکنه. این حکیمانه است؟ چرا؟ به خاطر این بقیه هم تشویق میشن به سمت پژوهش برن، میگن بخوای پیش استاد محبوب بشی باید بیشتر درس بخونی، باید زحمت بکشی. شفاعت یعنی خداوند ما رو مرتبط میکنه با اولیا. برو در خانه امام رضا. امام رضا کی بود؟ یک انسان پاک، یک انسان خدوم، یک انسان عالم، یک انسان خدا ترس. شفاعت یعنی ارتباط تنگاتنگ گناهکاران با اولیا. وقتی میرسید خدمت پیغمبر شرم میکرد، میرسید خدمت امیرالمؤمنین. این وساطت یعنی خود خدا این شعبه را باز کرده. بت‌ها نه، بت‌پرستان میگفتن بت‌ها شفیع ما نزد خداست. قرآن محکوم میکنه بت که نمیتونه واسطه بشه، بت نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه نفعی جذب کنه، نه ضرری را دفع کنه. شفاعت منطق داره. شافع کیست؟ پیغمبر فرمود انا اول شافع. پیغمبر شافعه. یعنی خداوند با این تدبیر، با این حکمت، خلائق گناهکار را گسیل داشته به سمت پیغمبر رحمت. این حکیمانه است. گناهکارا تو زیارتنامه پیغمبرم این آیه هست، ای خدا قسمت بشه این جمع به زیارت پیغمبر برن. تو زیارتنامه پیغمبر که زیارتنامه کوتاهی هم هست، نیم صف هست، یه فرازش اینه، خداوند میفرماید ای رسول ما، اگر گناهکارا بیان پیش تو و تو برای اونها استغفار کنی ما اونو قبول میکنیم. خب این شفاعته. خود خدا این باب رو باز کرده. چرا؟ به خاطر اینکه مردم با اولیا مرتبط بشن، با علما مرتبط بشن. حدیث داریم شافعین، اول انبیا، بعد علما، بعد شهدا. این یعنی چی؟ یعنی این گناهکار میره در خانه یه عالم، علمی میآموزد، میره در خانه یه پیغمبر، معنویت دریافت میکنه، میره در خانه شهید، هی فکر میکنه خب این شهید جانشو داد در راه خدا، من چی کار کردم؟ یعنی این تدبیر حکیمانه از جانب خداوند برای رشد انسانه. یه تفاوت‌هایی بین پارتی بازی، چون الان خود مسجدی هم گاهی میگن آجی آقا همون پارتی بازی هست، قیامت هم مثل این که فایده نداره، ما چه کردیم؟ همون سیدا میرن زودتر نه، این توهین به خداست. تفاوت هست بین پارتی بازی و شفاعت. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اولین تفاوتش اینه، در پارتی بازی حقی ضایع می شود. مثلا 20 نفر تو این کلاس بناست قبول بشن، یکی که حقش هست اون رو منصرفش میکنن با یه پولی، با یه رشوه‌ای، این طرف رو نه. در شفاعت این توی حق کسی ضایع نمیشه. به خاطر عمل، به خاطر ایمان کوتاهی های کسی بخشیده میشه تا او بره جبران بکنه. یه جواب دیگه، کسی که مورد شفاعت قرار میگیره با فکر و عمل خود باید استحقاق شفاعت خودشو ایجاد کنه. چطور گفتیم اون دانش آموز یه نمره کم آورده، میگه من چون مدرسه رو تمیز کردم، من چون از فقرای محل دستگیری کردم، یه استحقاقی رو بیان میکنه اون معلم به او ارفاق میکنه. در پارتی بازی کسی که پارتی میشه انتظار داره، میگه من کار شما رو تو شهرداری را میندازم، شما هم 100 میلیون 100 میلیارد، حال بستگی به کار داره که برج باشه، دو طبقه باشه. اما شافع امام حسین که از ما انتظار نداره. این تفاوت پارتی بازی با شفاعته. در پارتی بازی او یه انتظار داره از شفاعت شونده. من زندانی تو آزاد میکنم، من دادگاه تو راحت میکنم، من پرونده تو وکالت میکنم، اینقدر پول میگیرم. شفاعت امام رضا علیه السلام یعنی از ما انتظار داره. انتظار امام رضا از ما اینه که پاک باشید. انتظار امام رضا از ما اینه که درست باشید. سلام علیکم و رحمت الله. اجازه می‌فرمایید. هدف از شفاعت چیه؟ رشد. هدف از شفاعت چیه؟ پیشرفت. بالاخره انسان خطاکاره، از در خانه خودم ناامید میشه. خداوند یه بابهایی رو باز کرده، گفته پیغمبر من باب من است، حجتهایی رو معرفی کرده تا مایوس نشن مردم، ناامیدی بازارش رونق پیدا نکنه. میده برو در خانه حضرت رقیه سلام الله، این دختر 3 ساله با همون دست‌های کوچکش، اینا باب‌هاییست که خدا باز کرده. بگو یا ابوالفضل. یا ابوالفضل نه یعنی یا خدا رو بذار کنار، بگو یا ابوالفضل. این بابیست که باب الحوائج خدا قرار داده. حتی می‌فرماید برو در خانه پدرت. امام صادق علیه السلام فرمود به مشکل برخوردی برو به پدرت بگو او از خدا بخواهد. یعنی شفاعت دیگه. شفاعت یعنی وساطت، هم تو دنیا هست هم تو آخرت. اون طرف که بوده پدر من از دنیا رفته، فرمود وضو بگیر برو سر قبرش 2 رکعت نماز بخوان، به خدا عرض کن پروردگارا به حق پدرم مشکل مرا حل کن. این شفاعت اسمشه، یعنی وساطت. از پیغمبر پرسیدن بهترین شافع، فرمود قرآن. شافع اون مشفع، یه شفیعی است، یعنی یه واسطه است که هم در دنیا گره از کار ما رو باز میکنه، هم در آخرت، و شفاعتش پذیرفته است. انبیا، علما، شهدا، ائمه، اینها همه کسانی هستند که خداوند اذن فرموده که می توانند در دنیا گره‌گشای ما باشند، می توانند در آخرت آمرزنده گناهان ما باشند. در کتاب شریف خصال شیخ صدوق آمده ائمه فرمودند لنا شفاعه، حق شفاعت خدا به ما داده، ولی اهل مودتنا شفاعت، دوستداران ما هم به نسبت فضیلتی که دارن حق شفاعت دارن. یعنی یک شیعه، خود امیر المؤمنین که جای خودش، یک شیعه امیر المؤمنین حق شفاعت داره. پیغمبر فرمود 3 یشفعون الالله عز و جل فیشفعهم، 3 گروهن شفاعت میکنن نزد پروردگار بزرگ و خدا شفاعت اونها رو قبول میفرماید: الانبیا، العلماء، الشهدا. یعنی خود این که باب این که رابطه این خطاکار، این گناهکار، این کسی که جرم مرتکب شده با یه عالم، با یه شهید، با یه پیغمبر، این دیگه پشیمون میشه از گناه خودش. راهی است که خود خدا طراحی کرده. یه سوال دیگه، قرآن می‌فرماید لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان نیست مگر زحماتی که میشه، تلاش. این شفاعتی که شما میدید یعنی بی زحمت. نه، ما که گفتیم شفاعت بی زحمت؟ کسی که عمل نداره به بهشت نمیرود، کسی که ایمان نداره به بهشت نمیرود. ورود به بهشت ایمان، عمل صالح. شفاعت چیه؟ شفاعت میده اون کسری ها، اون کمبود ها، اونها رو به دلائلی بخشندگی مثلا داشته، دستگیری از ضعفا داشته، گناه هم کرده. سوال، گناهان کبیره را پیغمبر و ائمه شفاعت میکنن؟ بله، پیغمبر هم اونا که گناه کبیره انجام ندادن که مشکلی ندارن، راهی بهش میشن. من پیغمبر، من امام صادق، من موسی بن جعفر گناهان کبیره را شفاعت میکنن، ولی به شرط اینکه یه نمره 8 یه نمره 9 آورده باشه و نمره 0 اندازه در قوری، اونجور کسی نمیتونه مورد شفاعت قرار بگیره. با عمل. پیغمبر فرمود اربعتون انا لهم شفیع یوم القیامه، 4 گروه هن که خود من از اونها شفاعت میکنم روز قیامت. همه این 4 گروه کسانی هستن که با اهل بیت ارتباطی برقرار میکنن. 1 المکرم لذریتی من بعدی، کسانی که به ذریه من حسن، حسین و بقیه فرزندان امام حسین اکرام میکنن. مثلا شراب خورده، آمده در خانه امام صادق علیه السلام، امام صادق در پیشگاه خدا از او وساطت میکنه، او رو طرد نمیکنه، دستش رو میگیره. امام صادق علیه السلام برای یه مشکلی معضلی که در محل پیش آمده بود پول میخواست جمع بکنه، مسجدیا پول جمع نکردن. بعد حضرت فرمود برو سراغ فلان گروه، یه گروهی که کسی گمان نمی کرد اینها اهل نماز و دین و این چیزا باشن. اونا یه پول هنگفتی جمع کردن فرستادن برای امام صادق علیه السلام. چه بسا اگه از ما هم می پرسیدن می گفتیم نه، این که نه مسجد میاد نه نماز می خونه. ولی امام صادق علیه السلام برمودن اینا از شما بهترن، ما شفاعت می کنیم اونها رو. المکرم لذریتی من بعدی والقاضی لهم حوائجهم، کسانی که خواسته های ائمه را برآورده کنن، اینها مورد شفاعت پیغمبرن. و الساعی لهم فی امورهم عند مضطر رو اله، بر یه امامی، بر ذریه پیغمبر تنگنایی پیش آمده، یه جمعی میان اون تنگنا رو برطرف میکنن. پیغمبر فرمود من خودم شفاعت میکنم اونها رو. و المحب لهم، دوستداران اهل بیت، به قلبهی و لسانهی، یا در دل دوست دارد امام حسین را، یا به زبان اعلام میکند من حسینی هستم، لبیک یا حسین. ولی همه اینها هم عمله. یا کمک مالی میکنه به دستگاه اهل بیت، یا کمک جانی میکنه، یا از آبروی خودش میگذاره. پیغمبر فرمود انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، بله شفاعت من برای اوناست که گناهان کبیره انجام دادن، ولی نه اینکه عمل ندارن، عمل دارن، به حد نصاب نرسیده. اون کمبود رو، اون کسری رو ما نه از سر خود، به اذن خدا، به اذن خدا، به خاطر اینکه تأثیر تربیتی داره، به خاطر اینکه رابطه گناهکاران با ائمه گرم بشود، ما شفاعت میکنیم. فاما المحسنون فما علیهم من سبیل، اونا که نیکوکارن که خودشون بهش میرن، اما اونا که مرتکب کبائر شدن ما اونها را شفاعت میکنیم. سوره یونس آیه 3، شفاعت رو نفی میکنه، میفهمد ما من شفیع شفیع نیست، ولی بلا فاصله استثناء میکنه الا من بعد اذنه، اما خدا اجازه بده شفاعت هست. سوره سبع آیه 22 لا تنفع الشفاء، ممکنه یک کسی همین تیکه آیه قرآن رو بیاره توی کانالی، خود قرآن گفته شفا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت فایده نداره، شفاعت برای مجرمین فایده نداره، برای اون کافرین فایده نداره، برای مشرکین فایده، برای مؤمنین گناهکار چرا فایده داره؟ قرآن می‌فرماید تقطعت بهم الاسباب، یعنی روز قیامت واسطه ها قطع میشه. جوابش اینه که نه، استثناء داره، بعضی از واسطه ها قطع نمیشه. خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی رو، یک ماه رمضان 30 جلسه تفسیر آیت الکرسی گفت که الان چاپ شده، از کتاب های فوق العاده است. یه بحث مهم این کتاب همین بحث شفاعته، چون در آیت الکرسی یه فرازش راجع به شفاعته. بخونید، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که شفاعت کند نزد خدا مگر با اجازه؟ اگه با اجازه باشه تأثیر داره، تأثیر داره. حکمتش چیه؟ حکمتش تربیت. بالاخره انسان فریب میخوره، فریب شهوت رو، فریب پول رو، فریب، خشمگین میشه، گاهی قهر میکنه، مایوس میشه. یه دری باید باز باشه، یه پنجره باید، اون پنجره رحمت خدا که باز هست، میگه من از خدا هم مایوسم دیگه، انقدر گناه کردم. خداوند میفرماد برو در خونه پیغمبرم، من اجازه رو دادم. شفاعت حکیمانه است. سوال، آیا آدم ها پر رو نمیشن با شفاعت؟ نه، چون نمیدونیم کی شفاعت میشه. من یشا، یعنی هر کی خدا بخواد. آیا من از اونا خواهم بود؟ یعنی شفاعت ما رو بین یه حالت ترس و امید نگه میداره. از یه طرف امید بینه شفاعت هست، روایت داره امام صادق علیه السلام روز قیامت اینقدر ما شفاعت میکنیم که مشرکین اعتراض میکنن. نه، اصل شفاعت هست، ولی آیا منم 100% شفاعت خواهم شد؟ نمیدانم. آیا این گناه منم مورد شفاعت؟ نمیدانم. این باعث میشه که جسور نشن آدما، پر رو نشن آدما. یعنی بین دو حالت هم امید پیدا کنیم، ای خدا، آخر زیارت عاشورا که سر به سجده میگذاریم چی میگیم؟ اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم الحمد لله على عظیم رضیتی و چی؟ اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یعنی وقتی وارد محشر می شویم چقدر ترس داره. موسی بن جعفر علیه السلام چقدر اشک می ریخ برای اون صحنه آغاز قیامت. اما یوم الورود، یعنی تا وارد می شیم شفاعت حسین را قسمت من کن. بعد چی می گیم؟ خواب آقای اکبری و ثبت لی قدم از صدق، یعنی خدایا برای من یه کاری باید بکنم تو این دستگاه. ببینید، کار نکرده نه، با تنبلی نه. و ثبت لی قدم از صدق اندک مع الحسین و از، یعنی در دستگاه امام حسین خدا من یه کاری باشم، یه چایی بریزم، یه فرشی جارو بزنم، یه اشکی بریزم، یه دو رکعت نمازی بخوانم، یه سخنی بگویم، سخنی بشنوم. یعنی امید به شفاعت، ببینید، یه حالتی است توازنه. چون اگر ما مایوس بشیم، یأس از لشکریان شیطانه. اول کسی که در یأس ما، ناامیدی ما خوشحال میشه شیطانه. شیطان دوست داره همه رو مایوس بکنه. اصلا کلمه ابلیس یعنی مایوس. ابلیس یعنی هم خودش مایوس از رحمت خدا، هم دیگران رو مایوس میکنه. خب دو سه کلمه شاید یه دقیقه بیشتر نشه. برای عید قدیر میخوام بگم آقایان خانم ها، در آستانه عید قدیر هستیم. امام رضا علیه السلام فرمود برای عید قدیر مایه بگذارید، جشن بگیرید، لباس نو بپوشید، به هم تبریک بگید و عیدی بدید. 5 تا عیدی رو خواهش میکنم سراغ پولش نرید، گرونه نگید ها. پیشنهادهای امام رضاست این عیدی هایی که میگم. عیدی اول اطریات، الحمدلله ارزانم هست. اطریات یعنی عطر ادکلون. حالا از من بپرسیم، میگم اول برای همسراتون، بعد برای بچهاتون، اگه سخاوتتون بیشتره برای همسایه ها بدید. عیدی دوم انگشتر، اونم آقای اکبری ارزونه. برای خانم ها طلا، خانم ها برای آقایان نقره. این عیدی نوع دوم. عیدی سوم پوشاک، کفش، پیراهن، روسری، مانتو. شما که میخوای برای همسرت بخری، حال تو عید قدیر بخر. عیدی چهارم غذا. مثلا 10 تا غذا بخرید بین همسایه‌ها تقسیم کنید، یا همون تو خونه پخت و پز کنید ولی به نام قدیر. اگرم پولتون کمه برای همون اهل خانه، ولی یه غذای متفاوت. و عیدی پنجم پول نو، پول نقد. اون قدیما بوده درهم و دینار. اینا پیشنهادهای امام. از الان که فرصت دارید برید تو فکرش آماده کنید، هر کی به مقدار عشقش به مولا امیرالمؤمنین. خدایا مهر ما را به امیرالمؤمنین، عشق ما را به امیرالمؤمنین روزافزون بفرما، تا پایان عمر همه ما و بچه هامون و دوستانمون رو از علاقمندان و شیعیان مولا امیرالمؤمنین تقدیر بفرما. آمین.